70 سال دشمنی به مناسبت سالروز 28 مرداد کودتای آمریکایی 28 مرداد در محل لانی جاسوسی سابق آمریکا برگزار میشه و به همین خاطر میخوایم گفتگو کنیم با آقای محمد حسین ابراهیمی که دبیر محتوایی این رویداد هستند. به ایشون سلام و ظهر بخیر عرض میکنم و در خدمتشون هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت آقای رشیدی و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما.
زنده باشید، روزتون بخیر باشه. فکر میکنم این اولین باری است که این رویداد 70 سال دشمنی در حقیقت میخواد برگزار بشه.
بله.
و ممنون میشم که در مورد جزئیاتش کمی برای ما بگید. من خودم هنوز خبر و تحلیلی در این زمینه نشنیدم، نخوندم. از طریق صحبت‌های شما آشنا بشیم با این رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان محترم و بزرگوار. رویداد هنری محتوای 70 سال دشمنی با محوریت سال روز کودتای 28 مرداد 1332 در فضای تاریخی تحلیلی و در واقع با دال مرکزی جهات تبیین، اینکه ما بخوایم حرف تولید کنیم، کار تولید بکنیم، در این نظم نوین جهانی که نبرد تمدنی بین دو جبهه حق و باطل هست شکل گرفته، فهم ما و درک ما و مجموعه نسبت به برگزاری رویداد این است که ما اگر در حوزه جهات‌طلبی می‌خوایم درست عمل کنیم و قوی‌تر عمل کنیم و اثرگذارتر باشیم، باید در حوزه هنر، رسانه، در جنگ روایت ها بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. به همین منظور ایده ها و پیشنهادات متعددی داده می شد که خب چه بکنیم در این عرصه، در این روزگار، در این عصر، در این عصر. جمع‌بندی به این رسید که به جای اینکه یک طرح، دو طرح، یک اثر هنری، دو اثر هنری تولید بشود، یک رویداد ملی هنری محتوایی برگزار بشود که در خلال این تعداد قابل توجهی بیش از 150 نفر از هنرمندان سراسر کشور تشریف بیارن و در سه روز به صورت حضوری رویداد برگزار بشه که خروجی این رویداد انشاءالله و به لطف الهی تقریبا بیش از 200 اثر هنری در حوزه طراحی، پوستر، کاریکاتور، موشن گرافیک بشه و عرض به خدمت شما که یک جبهه بندی ما داشته باشیم در فضای جبهه حق و باطل پیرامون فضای تولید محتوایی. رویداد روی خود بیشتر بخوام خدمتتون توضیح بدم، اساتید رویداد به دو دسته تقسیم میشن، اساتید هنری و اساتید محتوایی رویداد که در واقع راهبری میکنند، همراهی میکنند، هدایت میکنند هنرمندان رو برای اینکه اثر فاخری تولید کنند. در حوزه اساتید محتوایی استاد رحیم پور ازغدی، آقای دکتر زادور، استاد کامران غزنفری، آقای دکتر سام مهدرابی و آقای دکتر صادق شهبازی از اساتید محتوایی رویداد هستند و در بخش اساتید هنری آقای صابر شیخ رضایی، آقای مغروری، آقای براتی و جمعی از اساتید درجه یک هنری کشور در واقع هدایت و راهبری این حوزه رو دارن. و الانم که بنده با شما صحبت میکنم افتتاحیه رویداد به اتمام رسیده و تقریبا از ساعتی دیگر هنرمندان کارشون رو آغاز میکنن در پایه ایده پردازی و اتود بدن.
بسیار عالی. آقای ابراهیمی در حوزه ادبیات هم جایی دیدید در این رویداد محتوایی؟
عرض بشه من شما، بله، ما در کنار و در واقع به موازات حضوری بودن و مشخص بودن حوزه های حوزه که خدمتتون عرض کردم، علاوه بر این خیلی از هنرمندان سراسر کشور هستن که به ما پیام دادن، ارتباط گرفتن که امکان حضور نداشتن. به همین دلیل ما هم زمان برگزاری رویداد رو به صورت غیر حضوری و مجازی برای دوستان فراهم کردیم که این حالا در حوزه های ادبیات هم می گنجه که تا هفته بعد حتی جوایز و هدایایی که در نظر گرفتیم هم جدا کردیم. یعنی ما یک سری جوایز و هدایایی به خصوص، مثلا همش هم مباحث مالی نیست، مثلا ما به واسطه همین جهات ترین که عرض کردم نخ تصفیه ماست، به هر حال مسئله پیشرفت و روایت پیشرفت یکی از زیرشاخهای جدی جهات ترین ما، 20 نفر از هنرمندانی که برگزیده میشن رو یک تور روایت پیشرفت میخواییم ببریم. همین رو آزاد برای بزرگوانی که در رویداد غیر حضوری موضوعات مجلس شرکت میکنن در حوزه ادبیات شعر و هنر و هنرهای ادبیاتی، اونها هم دیدیم و جایزه بیشتری در نظر گرفتیم.
انشاءالله بسیاری. آقای ابراهیمی، ما مخاطبان در حقیقت چطور میتونیم با آثاری که به این رویداد رسیده ارتباط بگیریم، اونها رو ببینیم و احیانا مخاطبین هم میتونن امتیازات خودشون رو به آثار بدن؟
بله. عرض خدمتشون، از کانال گرا در پیام رسانهای متعدد شبکه های اجتماعی ایتا، بله، روبیکا، اینستاگرام، اینها، حالا تا الان که خب اطلاع رسانی شده، از امروز هم گزارش تصویری ها گذاشته میشه، آثار ارسال راه ارتباطی مشخص میشه که حتی داوری هایی که مخاطبین میتونن کنن نظر بدن نسبت به آثار. از طریق کانال گرا من هم بخوام بخونم، ادساین گرا، یعنی اسپلش میشه GERAA خط تیر IR. حالا من هم میتونم به صورت پیامکی یا به شکل دیگه هم آدرس کانال بفرستم، از اونجا مخاطبین میتونن دنبال کنن تمام آثار رو میذاریم. حتی آثار فاخری که تولید میشه رو قصد داریم اکران بکنیم، نمایشگاه براش بذاریم، چه در فضای فضاسازی شهری، هم تهران هم کل کشور، هم چه در فضاسازی دانشگاه ها بتونیم از این آثار هنری استفاده کنیم.
بسیار متشکرم آقای محمد حسین ابراهیمی عزیز، دبیر محتوایی رویداد 700 سال دشمنی، که انشالله به مناسبت سالروز 28 مرداد در محل لانه جاسوسی امریکا برگزار شده و ادامه خواهد.
خیلی ممنونم از دعوت شما.
زنده باشید، ظهرتون بخیر باشه. از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از شما بزرگواران شنونده که همچنان با ادامه برنامه رویداد همراه هستید. خب شنوندگان خوب برنامه رویداد دارن در پاسخ به سوال نظرسنجی که مطرح کردیم پیامکاشون رو میفرستن و همطوری که میدونید پرسیده بودیم روایت بازگشت آزادگان سرفراز کشورمون به میهن در 26 مرداد سال 69 از رادیو چه حسی رو در شما به عنوان یک ایرانی ایجاد کرده. شهروند خوبمون با شماره تلفن 0935 4 شماره آخر 8826 نوشتند حس وطن پرستی. شنونده با شماره تلفن 0935 4 شماره آخر 8921 حس مقاومت و استقامت رو به عنوان پاسخ این نظرسنجی ارسال کرده. خب درباره کودتای 28 مرداد دو موضوع رو انشالله در برنامه امروز پیگیری خواهیم کرد که یکی از اون موضوعات سرمایه گذاری روی اراذل اوباش در جریان کودتای 28 مرداد هست که افتخار داریم در این حوزه با آقای دکتر یعقوب توکلی، پژوهشگر و کارشناس تاریخ معاصر گفتگو بکنیم. آقای دکتر سلام و ظهرتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. لطف دارید. همونطور که شنوندگان خوبمون هم میدونن سال هاست شما در این حوزه پژوهش کردید، کتاب های متعدد نوشتید، مقالات گوناگون، و افتخار داریم در خدمتتون باشیم. سوالی که از محضرتون دارم این هست که سرویس های اطلاعاتی امریکا و انگلیس در جریان کودتا چطور، در حقیقت از چه راهکاری تونستن اراذل و اوباش رو درگیر این ماجرا بکنن؟
کنم که پروژه کودتا یک پروژه اتفاقی نبود. یک جریان ممتد از ورود، نفوذ و بعد سلطه در ایران شکل گرفت که این جریان سلطه زیر ساختهایی داشت. بخش از این زیر ساختها در حوزه سیاست مداران بوده، ارتباط با نفوذ شما مثلا تو ایران یه نوع آنگلوفیل دارید، روسوفیل دارید یا مثلا جرمنوفیل دارید که این ها برکدان با اون چیز متصلن. بخشی از این زیر ساختها در بین اصحاب به اصطلاح رسانه بود، در بین روشنفکران بود، در بین نظامیان بود، در بین امنیتی ها بود. لذا این عناصر مختلف مرتبط با اهداف سلطه در ایران حضور داشتن. چون در مجلس قرار بود برای ملی شدن صنعت نفت امضا بگیرن، 11 نفر امضا کردن، یک سال خورده این 11 نفر تلاش کردن که اینو به 12 نفر برسونن، نتونستن. یعنی یک نفر دیگه حاضر نشد امضا بکنه.
بله،
یک کار ممتدی انگلیسی ها در ایران کردن که من همیشه تأکید دارم و اون بحث نظام و مطالعاتی به جامعه شناسی ایرانه. اون شما آثار تاریخی که انگلیسی ها نوشتن در مورد ایران رو ببینید، اون عمده کسانی که آمدن اول با فضای ایران، با ادبیات ایران، با جامعه ایران آشنا میشن. ما یه دو تا بخش خاص تو جامعهمون داریم که در واقع عناصر اجتماعی هستن که عموما قانونگران نیستند یا در برابر دولت ها می ایستادن. یک بخش از این جامعه، جامعه لات ها بودن، یک بخشون لوتی ها بودن. لات ها کسانی بودن که ناپایبندی به قوانین داشتن با توجه به این که رفتارهای مجرمانه احیانا ممکن بود داشتن یا مثلا به اصطلاح بعضی از تبهکاری ها گرفتار بودن، مثلا چیز داشتن،
یعنی سابقه دار بودن در حقیقت.
بله بله، اصلا خود این لاتیگری و داشمشتی بودن اینها، داشمشتی از نوع منفیش به اصطلاح یه جور سنت رفتاری دیگه. شما بخشی از مناطق شهرها برید یا بعضی از محافل برید، این تیپ آدم ها اونجا پیدا میشن. این حالا من به سمت خاصی نمیخوام اشاره بکنم چون صدای رسمی هست. یه تیپ هم لوتی ها بودن، کسانی بودن که احیانا با قوانین حاکم همراه نبودن اما کمک کار مردم بودن، یعنی تابع دولت نبودن ولی به مردم کمک میکردن. انگلیسی ها این دو جریان رو خوب میشناختن و با توجه به نفوذی که داشتن یا شبکه ها، شما مثلا ببینید تو به هر کشوری با جریانات خاصی که میتونستن اونها در اختیار بگیرن اینها وارد عمل میشدن. مثلا شما در هندوستان میبینید انگلیسی ها بیشتر با تکیه بر فرقه اسماعیلیه به اصطلاح قدرت رو در دست داشتن، همچنان که مثلا در ایران بیشتر تکیهشون مثلا بر فرقه بهاییت بود، نیروهای اجتماعی به اصطلاح پراکنده رو هم میشتن. ضمن اینکه لات های ویژگی هم داشتن، شما میتونستی به اینها اضافه هم پول بدی اینا برای یه کاری بکنن، اون کاری که میکردن بعد طلبکار نمیشدن، یعنی نمیتونستن بیان از حکومت طلب بکنن که آقا، یعنی چرا؟ چون تو آستانه ذهنی رو نداشتن.
بله،
تو این کتاب خاطرات علی امینی من این جمله علی امینی میگه، اونجا آوردم توضیح هم دادم، علی امینی میگه من بعد از کودتا رفتم به اصطلاح باشگاه افسران، اونجا مهدی میراشتاپی به اومدن من اعتراض کرده، چون این هم فامیل خانواده مصدق بود، همین که وزیر مصدق بود اینها. برگشت میراشتاپی بهش گفت که تو چرا اینجا اومدی، جای تو نیست که. اینجا من بهش گفتم آقای میراشتاپی شما چاقوکشی تو کردی، مزد تو بگیر برو، تو رو برای چاقوکشی خواستن، منو برای وزارت.
البته اینا تا پایان پهلوی این انتظار رو داشتن که مورد حمایت باشه.
بله بله، اصلا ببینید شما کودتای 1299 اصلا نیروی قزاقی که کودتا کرد، ما این کتاب خاطرات امیر احمدی رو بخونید، آقای سعدوندیان در مقدمش مطالب جالبی نوشته. تو عموم مثلا همین خود رضاخان رضا شوشکه بود دیگه، شوشکه کش بود دیگه، یا مثلا امیر احمدی احمد کله معروف کنسان که گردنکش های تهران بود دیگه.
بله.
این گردنکش ها جذب میکردن. چرا؟ چون مثلا ممکن بود یک نظامی عادی تحصیل کرده راحت نتونه مثلا کسی رو بکشه، راحت نکنه هی حساب کتاب بکنه. اما این آدمایی که از این بستر می آمدن خیلی راحت آدم می کشتن، خیلی راحت ممکن بود زندان برن، خیلی راحت مثلا در این دوشن اینا. مثلا همین شعبان جعفری میگه دیگه، میگه من یه روز رفتم یه سینما به صورت برنامه بود، فیلمی بود مال عبدالحسین نوشین از این چیزای اعضای کمیته مرکزی حزب توده، میگه اون روز مثلا من مست بودم، سر گرفتن جا با یکی دعوام شد، بعد تا اون مثلا تاعتو به هم زدم، این دعوا شده مثلا به هم بسیم و صندلی پرد کردم و فلانه، تاعتو به هم خورد.
بله.
بعد میگه بعد چند روز از دربار منو خواستم و هدیه دادن و گفتم که ما این تاعتو رو میخواستیم ببندیم، پلیس جرأت نمی کرد، شما کار ملی بزرگی کردید، بالاخره چیزی که پلیس نمیتونست انجام بده یا مثلا نیروهای امنیتی جرأت نمیکردن با حزب توده درگیر بشن،
شما یه تنه انجام دادید،
شما یه تنه انجام دادید. میگه من خودم نفهمیده بودم، مظرم بخوام کلم داغ بود، نمیدونستم چی کار دارم میکنم. دیگه بعد از اون دیگه من شدم مأمور دربار برای زدنها و گرفتنها و چیزهای اینجوری. ببینید این رو هم پادشاهان قدیم میدونستن، هم عناصر سلطه در کشورها نسبت به این آگاهی داشتن که از این عناصر استفاده کنم. من خاطرم از وقتی کتاب خاطرات شعبان جعفری منتشر شد، ما یه نشستی برگزار کردیم در اون زمان در فرهنگسرای انقلاب، من اینجا گفتم ببینید این موج گسترده انتشار کتاب خاطرات شعبان جعفری برای احیای لومپنیسم در ایرانه، برای احیای جریان اینچنین. متاسفانه در اون زمان صدا و سیما به دوستان فیلمنامه نویس تا تونستن از واژه‌های شعبان استفاده کردن، این واژه‌های لاتی تو فیلم ها استفاده کردن.
بله.
و اینو بازآفرینی کرد، یعنی اون هشداری که ما داده بودیم مال زمان چیز با مثلا انتشار این کتاب، متاسفانه در تلویزیون به طرز گسترده استفاده شد و خود این استفاده باعث احیای اون تو فضای اجتماعی شد. اخیراً من مصاحبه این خانم هما سرشار که با چیز مصاحبه کرده بود و یکی از اساتید تاریخ دیدم، اگر اشتباه نکنم عباس امانت بود، اگر اشتباه نکنم با هما سرشار که گفتگو میکردن دقیقا به این هدف اونا گفتن که این کتاب باعث احیای جریان لاتها در ایران شده، باعث احیای به اصطلاح این طبقات شده که مثلا فرض مثلا کجاها مستقر هستن، چه وضعیتی دارن. دیدم این رو غربی ها می شناختن و راحت هم از این عناصر استفاده کردن، به قدری هم اینها بدنام بودن تو فضای اجتماعی.
بله.
که من این کسانی که استفاده کردن معلوم از دو تا چیز استفاده می کنم، یکیش وقتی که قرار شد برای اینها یک نشانی صادر بشه، این لیست مفصل از اینها رو فرستادن دربار، فرستاد در ستاد مشترک، ستاد مشترک ارتش اعتراض کرد که بابا اینا اینقدر بدنامه که ما بخوایم به این عناصر کودتا اینها نشان بدیم، ما یه بدنامی سلطنت خواهد شد.
بله بابا.
یعنی این سندش هم هست.
بسیار عالی.
خود شعبان جعفری میگه، حالا اینش هم جالب تره.
بله.
میگه وقتی که دولت مصدق منو به خاطر حمله به دفتر مثلا منزل دوست مصدق دستگیر کرد، او آقایی که میخواستم محاکمه بکنم میگه منو با یکی از این خانم ها به اصطلاح کنار هم گذاشتن، یک از به اصطلاح اینا که بعدا تو کوتا باش هم کار شد.
بله.
ما دوتا رو با هم گذاشتن که مثلا عکس میگیرم به عکس منو چی. بعد میگه من با قاضی گفتم آقای قاضی این خانم چقدر قراره بهش حکم بدی؟ هرچی حکم میخواید به این بدید همین اول بذارید رو حکم من، این از کنار دست من بلندش کنید. یعنی خود اینا هم میدونستن که فضای اجتماعی اینها چی جوریه و احیانا چه عناصری به طور چه موقعیتی تو جامعه دارن. ولی شما هم کودتای 1299 هم کودتای 28 مرداد مبتنی بر جامعه به اصطلاح عراضل و عناصری است که چی درک اجتماعی نداشتن، نمیدونستن در خدمت کی هستن، نمیدونستن دارن برای کی کار میکنن.
بله
همچنان. و متاسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفتن. این سوء استفاده منتهی به سلطه ای شد که جوانان کشور ما مجبور شدن سالهای طولانی تحت شکنجه تحت ستم و بزرگان ما قرار بگیرن و محاصل اون ده ها میلیارد بارت نفت و بازار و اسلحه و امکانات و موقعیت جغرافیای ما بود که دست ما رفت.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. شما چون منوط بر تاریخ و اسناد تاریخی صحبت میکنید، گفتهاتون بسیار شیرینه و میتونیم ساعتها در این حوزه صحبت بکنیم و عذرخواهم که فرصت برنامه رویداد محدوده. از شما تشکر میکنم، ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه تحلیلی رویداد هستید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خب بسیار عالی، شنونده برنامه رویداد هستید و یکی از موضوعات مهمی که امروز میخواییم بهش بپردازیم و فضای ذهنی جامعه هم درگیرش هست، بحث ردپای امریکا و رژیم صهیونیستی در اقدامات تروریستی کشور هست که افتخار داریم در خدمت سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشیم. خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر روزتون بخیر باشه، ممنونیم که وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. آقای دکتر جوانی، خب همونطور که میدونید اتفاق اخیر در شاهچراغ باز هم ذهن عموم مردم رو به این سمت برد که در حقیقت امریکا و رژیم صهیونیستی باز هم توطئه جدیدی رو برای تهدید امنیت کشور برنامه‌ریزی کردن و بیشک باید مسئولین مربوطه رد این اقدامات رو به طور دقیق‌تر انشاءالله پیگیری بکنن و به اطلاع عموم برسونن و ما در برنامه رویداد این موضوع رو همچنان پیگیری میکنیم. امروز هم افتخار داریم که در خدمت آقای دکتر سردار یدالله جوانی باشیم، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که ارتباطمون برقرار بود و لحظاتی قطع شد به محض اینکه ارتباط برقرار بشه. آقای دکتر جوانی سلام و ظهرتون بخیر. بله هنوز ارتباط برقرار نیست. چند پیامک از شما شنوندگان که در سوال نظرسنجی امروز شرکت کردید رو با هم مرور بکنیم، در بخش بعدی در خدمتون هستیم. تا ارتباطمون برقرار بشه با آقای دکتر یدالله جوانی از فرصت استفاده بکنیم. در خدمت آقای دکتر بیژن کیانی هستیم، پژوهشگر و کارشناس سیاسی و از آزادگان سرفراز کشورمون که خب به مناسبت 26 مرداد باید تبریک بگیم این روز رو خدمت ایشون. آقای دکتر سلام و ظهرتون بخیر.
سلام، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و شنوندگان محترم و روز بازگشت آزادگان عزیز کشور را به ملت ایران و خانواده هاشون و به جامعه آزادگان و ایثارگران تبریک عرض میکنم.
زنده باشید. موضوعی که میخوایم خدمتون باشیم امروز، درخواست رسمی ایران از شورای امنیت برای محکومیت حادثه تروریستی شاهچراغ هست و زحمت بکشید برای ما و شنوندگان برنامه رویداد بفرمایید که از منظر حقوق بین الملل چطور میتونیم این درخواست رو عملیاتی کنیم؟
عرض کنم خدمت شما، ما البته در جامعه جهانی متاسفانه و در نهادهایی که عنوان بین المللی رو با خودشون یدک میکشن با استانداردهای دوگانه‌ای مواجه هستیم و تعاریف اونها و برخورد اونها به موضوع تروریسم که یک موضوع مشخص روشن در سطح جامعه جهانی است، برخورداشون متفاوت، استانداردها دوگانه است و طبیعی است که عرض کنم چنین حادثه‌ای که امنیت جامعه رو به خطر میندازه و یک ترور کور روی اون میشه اسم گذاشت، قاعدتاً باید جامعه جهانی رو و نهادهای بین المللی رو به خصوص شورای امنیت سازمان ملل رو به واکنش جدی وادار بکنه. این از منظر حقوق بین الملل یک امر بدیهی و شناخته شده است و آقایون وظیفه دارند همونجور که در خصوص مسائل دیگری موضع میگیرند، حتی گاهی اون مسائل ارزش پرداختن به اون رو نداره، اما اونها واکنششون و موضعشون موضع سختی هستش. امروز هم از منظر همون حقوق بین الملل که بحث تروریسم رو محکوم میکنه و عرض کنم بوزر شما همیشه برخورد تندی هم با این موضوع داشتن، از همین منظر الان ما منتظر هستیم که شورای امنیت سازمان ملل با این موضوع برخورد بکنن، واکنش نشون بدن و محکومش بکنند.
بله، خب اساسا این محکومیت ها چقدر موثره آقای دکتر؟ یعنی پیش از این همه محکومیت ها انجام شده، به نظرم در نوع محکومیت نباید تجدید نظری صورت بگیره در شورای امنیت.
خب این که یک امر قابل انتظاری است. ما وقتی که بحث سازمان ملل و به خصوص مهمترین نهادش ناظر بر امنیت جهانی است به نام شورای امنیت سازمان ملل مطرح میشه، انتظار جامعه جهانی در سطحی است که وقتی اونها میخوان تصمیم بگیرن و واکنششون بدن، اون واکنش و تصمیم پشتوانه اجرا داشته باشه و در عمل به سمتی برن که ریشه های تروریسم را بخوش کنند. منتها عرض بنده در ابتدای صحبت این هستش که مشکلی که ما امروز با این نهادها داریم اون استانداردهای بیگانه است و اینها موجب میشه که حتی در مقاطعی وقتی که اینها محکوم میکنند این محکومیت جنبه عملیاتی نداره، پشتوانه اجرا نداره، صرفا یک تعارف و واکنش سوری تلقی میشه. ما امروز این دومین باری است که یک نهاد، یک مرکز مذهبی که مردم در اون میرن که به آرامش برسند و از کنم با خدای خودشون راز نیاز بکنن، این مرکز معنوی، این مرکز مذهبی مورد حمله ترور و کور قرار میگیره و صرفا هم هدف اینه که اون امنیت روانی مردم رو از بین ببرن. بنابراین از جهات مختلف از کنم میطلبه که شورای امنیت سازمان ملل واکنش جدی و عملی داشته باشه در این خصوص. البته من شنیدم بالاخره جامعه اروپا که اونها هم متاسفانه اسیر همین استانداردهای دیگانه هستن یک واکنشی نشون دادن، این به هر جهت خوبه، ولی انتظار میره که این واکنش ها به گونه‌ای باشه که انشالله بشود با این پدیده شوم مقابله جدی بکنه
و باعث تهدید در حقیقت واقعی گروه های تروریستی بشه. بله. که شاهد این خونریزی ها نباشین. درود بفرستیم. بله. به روح پرفتوه همه شهدایی که در صحنه سرای حضرت شاه چراغ علیه السلام به شهدا پیوستند و یادی کنیم از همه سرگران دفاع مقدس. از فرصت استفاده کنم آقای دکتر کیانی، شما چه روزی در حقیقت بازگشتید به میهن و جزو اولین گروهایی بودید که در مرداد سال 69 برگشتن، یا اینکه بازگشتتون با تأخیر مواجه شد؟
چون اردوگاه موسل یک در واقع نقطه شروع این تبادل بود، ما گروه دوم بودیم، چون نسبت به سابقه سلاح سارت این جا به جایی صورت میگرفت. اون 1000 نفر اول با سابقه ترین ها بودن که انتخاب شدن و روز 25 عصر 25 اونا رو حرکت دادن، روز 26 به کشور رسیدن، از مرز بین المللی گذشتن و وارد کشور شدن. ما روز 27
شما 27 وارد؟
بله، ما گروه دوم و روز 27 بوده که از شبت روزتون دو روز دیگه
است. یادش بخیر اون روزها. و سپاسگزاریم از اینکه در گفتگو با برنامه رویداد شرکت کردید. همچنین درود میفرستیم به همه آزادگان سرفراز کشور. ممنونیم
آقای. من هم از شما تشکر میکنم و یا